بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی روانشناسی عرفانی، روانکاوی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 55. فصل 8، افعال. افعال قلمرو به ارضای امیال و غرایزی هستند که در ذهن درک و تدبیر و برنامه ریزی و مدیریت و تقسیم کار برای اعضا و حواس شده اند. برخی از افعال و رفتار آدمی خود قلمرو به ارضای غرایز و آرزوهایند و برخی دیگر زمینه ارضا را فراهم می آورند و تدارک می بینند. خوردن و خوابیدن و جماع و بازی افعال ارضایی هستند، ولی کار کردن برای امرار معیشت افعال تدارکاتی محسوب می شوند. برخی از افعال و رفتار از روی عادت انجام می شوند که معمولا روزمرگی ها محسوب می شوند، و افعالی که در خدمت غرایز هستند اکثرا تبدیل به عادت می شوند و این عادات ارضای غرایز را کند و صف می سازد، و لذا تنوع طلبی به میدان می آید تا بر احساس رضایت غرایز بیفزاید و سهویت و عادت را بشکند، زیرا عادات در این حال که اعمال را آسان می کنند و سریع تر به نتیجه می رسانند، ولی کیفیت رضایت نفس را کاهش می دهند. لذا عادات را بایستی اساس تنوع طلبی و عیاشی بشر دانست. اعمال عادت شده آنهایی هستند که آدمی در حین انجامش اراده آگاهانه اش را از دست می دهد و نظارت حواس کاهش می یابند، و آدمی چشم و گوش بسته مرتکب این نوع اعمال می شود و لذا برخورداری لازم را هم کسب نمی کند. و این است که خداوند می فرماید: به هنگام قضا خوردن به قضا نگاه کنید تا خوردن امری عادی نشود، زیرا چون عادی شود لذت و برخورداری کاهش می‌یابد و مصرف بالا می‌رود و این امر موجب بیماری و اسراف می‌گردد. امروز شاهدیم که در خانه ها شبان روز تلویزیون یا دستگاه پخش موسیقی روشن است، بی آنکه کسی آن را تماشا کند و بشنود، ولی چون خاموش می شوند نوعی احساس خماری حاصل می آید. در اینجا عادات تبدیل به اعتیاد شدند. یعنی نه تنها برخورداری حاصل نمی شود، بلکه هوش و حواس را تخدیر و کرخت می کنند و می کشند. این عمل ضد عمل است و خطرناکترین عادات اعمال عبادی هستند که قرار است انسان را به اوج بیداری و هوشیاری و خود آگاهی برسانند، که اگر نرسانند موجب اشد هلاکت و جنون می شوند. ولذا خداوند بر نمازگزاران سهوی فریاد می زند و آنها را تهدید می کند و دشمن دین می نامد. دشمن دین یعنی دشمن بیداری و حضور و شعور و خود آگاهی و معرفت و تعالی. زیرا دین راه است و اهل دین رهرو است، و این روندگی از حرکت جوهری و عرفانی و روحانی است که اگر حاصل نشود موجب مرگ و سقوط نفس شده و قلمرو به رسوخ اجنه و شیاطین می گردد. در اعمال آدمی کل ارکان وجود فعالند. در هر عملی کل حواس و هوش و اراده و آگاهی و دقت و فعالیت اعضا و جوارح به میدان می آیند. افعال آدمی قلمرو به وحدت و همکاری و همیاری کل وجود در ماده و معناست. ولذا آدم هایی که کمتر کار می کنند زودتر دچار پریشانی و تناقض و افسار گسیختگی و بیماری و رخوت اراده و اندیشه و حواس و اعضا و جوارح می شوند. اعمال آدمی اراده به وحدت وجود را به طور جبری به انسان تحمیل می کنند که انسان در درجه اول در خود و با خودش و سپس با جهان بیرون به اتحاد و صلح برسد، و این توفیق اجباری فقط در عرصه اعمال آدمی رخ می دهد. بنابراین آنهایی که دارای مشاغل و حرفه‌های غیر عملی مثل تدریس، نویسندگی و کارهای هنری و ریاست فکری می باشند دچار خطر پیری زودرس و انواع بیماری های جسمی و عصبی و روانی می باشند مگر اینکه به گونه ای دیگر جبران کنند. به همین دلیل کسی مثل علی علیه السلام که رهبر معنوی مسلمانان را به عهده داشت و یک معلم معنوی بود، در کنار این امامت خود به شاقه‌ترین کارهای بدنی می پرداخت. این سنت سایر امامان و عارفان بزرگ نیز بوده است. امروزه که به دلیل حضور پیشرفت‌های تکنولوژی اتوماسیون کارهای بدنی روز به روز کاهش می‌یابد، شاهد بروز روزافزون انواع امراض و ناهنجاری‌های جسمی و روانی در آحاد بشری هستیم و این خطر نسل بشر را به انقراض می‌برد. مگر اینکه انسان به واسطه عبادات عرفانی و مراقبه نفس این نقص عظیم را جبران کند. رشد مدیتیشن یا تمرکز روانی در عصر ما دال بر نیاز انسان مدرن و بیکار به احیای وحدت وجود است. بنابراین عبادات عرفانی و تلاش‌های معنوی و جهاد اکبر تنها راه ادامه بقای انسان مدرن است که می‌تواند انسان را از له شدن در چرخ‌های تکنولوژی نجات دهد. به همین دلیل عیاشی جایگزین کار و فعالیت‌های سالم و خلاق و مولد در افراد و گروه‌های اشرافی است که نیاز به انجام کاری ندارند و این عیاشی که موقتاً جایگزین کار می‌شود در بلند مدت ایجاد انواع بیماری جسمی و روانی می‌کند که یکی از آنها تخدیر و اعتیاد است. زیرا ارکان و اعضای وجود آدمی یا در کار متحد و هماهنگ می شوند و یا در بیکاری و تخدیر و بیعملی و رخوت و مرگ. توحید و وحدت رکن ذاتی موجودیت هر چیزی از جمله انسان است و این توحید است که همه اجزا و اعضا و ارکان وجود را در کنار یکدیگر منسجم می کند و موجودیتی را ممکن می سازد و اراده به کار و فعالیت های عمدی و خودآگاهانه به این امر یاری می رساند و وحدت را به یگانگی ارتقا می دهد. این اعمال خود آگاهانه بر علیه عادات هستند که وجود را به سوی فروپاشی و انحلال می کشانند. و خود آگاهانه ترین اعمال همانا عبادات عرفانی و معرفت نفس می باشند، خاصه در عصری که فعالیت های جسمی انسان به دلیل اتوماسیون روز به روز کمتر می شود. پس عرفان در عصر ما به عنوان امری در خدمت تنازع بقا و سلامت جسمانی می باشد و یک بهداشت و درمان کبیر و بی هزینه است. پیدایش انواع ورزش ها به عنوان حرفه سربرآورده از همین تلاش انسان برای زنده ماندن در عصر اتوماسیون است. بدن آدمی ترمینال روح او در عالم حیات خاکی است. این ترمینال یا به واسطه نوآوری های معنوی و عرفانی زنده و خلاق می ماند و یا به واسطه فعالیت های مستقیم جسمانی. این غایت و ترمینال وجود یعنی بدن حتی قادر است که به واسطه افعال بر روح خود نیز اثر نهاده و آن را احیا و خلاق سازد. همانطور که مثلا در یک فعالیت موفق معیشتی یا ورزشی شاهد شادابی و احیای روح و روان خود هستیم. همانطور که با دو رکعت نماز عرفانی و خالص چون این امری حاصل می آید. به هر حال آدمی ممکن است به این آسانی دستش به دل و روحش نرسد، ولی از طریق اعضا و حواس بیرونی می تواند به آن راه یابد و آن را تحت تأثیر قرار دهد. این است که انسان به واسطه اعمالش مؤاخذه می شود و مسئول اعمال خیش است، زیرا درباره آن اراده دارد و در دسترس اوست. از طرفی دیگر خداوند می‌فرماید که خداست که شما و اعمالتان را آفریده است. یعنی اعمال آدمی هم مخلوق و مفعول اراده خدا هستند، منتها آن اراده روحانی که در ذات انسان است و در ذهن با او سخن میگوید. و انسان از طریق خود آگاهی و خودشناسی این اراده روحانی را تبدیل به اراده خودی و جسمانی میتواند کرد در عین اختیار و معرفت، وگرنه این اراده الهی در انسان به روش دیگری عمل خواهد کرد و به هر حال اراده نمی کنید مگر اینکه خدا اراده می کند. قرآن عکس این آیه هم درست است، یعنی خدا اراده نمی کند الا اینکه انسان اراده کرده است. خداوند دعای هر دعا کننده را اجابت می کند. قرآن دعا همان اراده است. پس رابطه اراده خدا و اراده انسان متقابل است و انسان به واسطه جهاد و معرفت می تواند به مقام توحید آنی برسد، یعنی به قلمرو کن فیکون برسد که اراده او در آن واحد اراده خدا باشد و فی الحال اجابت و محقق شود. در قرآن کریم مکررن آمده است که آدمی جز به واسطه اعمالش اجر و جزا داده نمی شود. این آیه عموماً به خطا فهم می شود و پنداشته می شود که اجر و جزا پس از اعمال آدمی و آن هم پس از مرگش می آیند. در حالی که آیه آشکارا می گوید که اجر و جزای آدمی همان اعمال اوست و در اعمالش حضور دارد. همانطور که آدمی در حین اعمال زشت خود عذاب می کشد و البته این عذاب تا مدتها پس از ارتکاب عمل ادامه می یابد و چه بسا پس از مرگ هم استمرار می‌یابد، همانطور که در حین اعمال زیبایش لذت می‌برد و رشد می‌یابد. پس اعمال نتیجه امر دیگری هستند که آن امر است که در اعمال آشکار شده و تبدیل به اجر یا جزا می‌شود و آن امر در درجه اول اندیشه و اعمال و ذهنیت اوست. این است که می‌فرماید اکثر اندیشه های شما گناه هستند. قرآن پس اصل گناه در ذهن است و توبه حقیقی هم توبه از اعمال بد نیست بلکه از اندیشه ها و آرزوهای بد است، وگرنه آدمی در اعمالش فقط ریاکارتر می شود. اکثر انسان ها فقط به دلیل عذاب اعمالشان به توبه روی می آورند و این توبه از عذاب است نه اعمال حتی، و این مکر است و نه توبه، و اکثر توبه ها این گونه اند و لذا حاصلی ندارند. اعمال مخلوق و مفعولند. از اندیشه ناحق و آرزوهای باطل جز اعمال ناحق و باطل رخ نمی دهد. بنابراین اراده در تغییر صورت اعمال امری سطحی و بیهوده است، بلکه بایستی در نوع اندیشه و عمل کرده ذهن تجدید نظر شود و در ماهیت باورها و قضاوتها و ارزیابی باید انقلاب و توبه ای رخ دهد. چرا خداوند مخلصین را در قرآن از مسئولیت و اجر و جزای اعمال معاف کرده است؟ زیرا می فرماید که اعمال آنها اعمال من است. چرا؟ زیرا اراده ذهنی آنها منطبق بر اراده قلبی و روحانی است که اراده خداست و این است توبه ای خالص. همه گناهان و عذابها حاصل تناقض و جدال بین اراده ذهنی و اراده قلبی است، یعنی جدال اراده انسان با اراده خدا، و این جنگ با خداست و خدا در عرصه افعال آدمی پیروز می شود، یعنی امیال و افکار باطل فرد در اعمالش پوچ و رسوا می شود. این که نشان دادیم که افعال آدمی قلمرو به وحدت همه امیال و افکار و حواس و اعضا و جوارح است، به این دلیل است که در افعال آدمی بالاخره اراده واحدی حق است که پیروز می شود و لذا وجود فرد را به جبر یا اختیار به اتحاد می کشاند و آدمی این پیروزی حق را به عینه می بیند و این خداشناسی عملی و عینی است. ولذا انسان‌های فعال خداشناس‌تر از آدم‌های بی‌عمل و عیاش و بی‌مسئولیت هستند، حتی اگر کافر باشند. در حقیقت اعمال آدمی عرصه قیامت‌های صغرا و زمینی او هستند که باطن او را آشکار کرده و به او می‌نمایانند تا عبرت بگیرد و خود را در اندیشه اصلاح کند. اعمال آدمی قلمرو به اشد تزکیه نفس و اندیشه و احساس اویند و تمامیت او را آشکار می‌کند. به همین دلیل اعمال انسان اهل معرفت دانشگاه تعالی اوست و عین عبادات است. بنابراین حیات دنیا حیات فعلی اراده ذهنی انسان است. قیامت سرای اندیشه و اعمال و ذهنیت اوست و حیات آخرت قیامت سرای دل و ذات انسان است. اکثر انسان‌ها به راستی نمی‌دانند که چه می‌کنند و گویا کورکورانه زیست می‌کنند. در آن روز خواهید دانست که چه می‌کردید. قرآن این است که حقیقت باطن اعمال اکثر انسان‌ها هم در قیامت کبرا رخ می‌نماید به همراه قیامت ذهن و دل و ذات. زیرا اکثر آدم‌ها اعمال خود را درک نمی‌کنند، یعنی نمی‌بینند که این تعین ذهن آنهاست. فقط پیروزی‌های خود را از خود و شکست‌های خود را از دیگران می‌دانند و در قیامت کبرا این جهل برطرف می‌شود و هر کسی می‌بیند که چه کرده است. ولی قیامت کبرا اساساً قیامت سرای امیال و احساساتی است که در دنیا امکان بروز نداشته است، یعنی بهشت و دوزخ اخروی اجر و جزای اعمال دنیای آدمی نیست، بلکه اجر و جزای امیال و اعمال و احساسات بروز نکرده آدمی است، زیرا خود اعمال اجر و جزایند. ولی آن اعمال دنیوی در آخرت هم با آدمی میمانند، الا آن اعمال بدی که با توبه بخشوده شده اند و بلکه تبدیل به حسنه گردیدند و خداوند اعمال زشت توبه کاران را تبدیل به اعمال زیبا میکند. قرآن و این تبدیل گاه در حیات دنیا هم رخ مینماید و از عجایب خلقت رحیمی خداست. خداوند اسمای حسنای خود را از وجود بندگان مخلص به فعل در می آورد و صفات قهری خود را از وجود کافران جاری می کند. و این بیانی دیگر از معنای جانشینی انسان در عالم عرض بر جای خداست. پس بشریت مظهر فعل اراده الهی است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه در سلسله مراتب ظهور. افعال محل ظهور غرایز و صفات هستند. غرایز و صفات محل هبوط حواس هستند و حواس محل نزول و ورود جهان به وجود انسان هستند و ذهن درک کننده و مدیر و مدبر همه این امور و مسائل است که در عین حال این واردات را با اراده قلبی و روح هماهنگ می کند. وجود آدمی قلمرو به رویارویی و ازدواج روح با ماده در جهان است یا ذات با صفات. این ازدواج در ذهن درک و توجیه می شود و در فعل به عرصه ظهور می رسد. ولذا اعمال آدمی دارای ماهیتی دوگانه است، همانطور که ذهن دارای عمل کردی جدلی است. چه بسا اعمال ناخوشایندی که دارای خیر و برکت و رحمت و رشد است و چه بسا اعمال زیبایی که دارای شرارت و فساد و ظلم است. اعمال تزکیه و پالایش کننده نفس انسان هستند و از او جدا می شوند ولی او را رها نمی کنند، اعم از خیر و شر. همانطور که همواره در حافظه آدمی باقی می‌مانند و توشه آخرت اویند، همانطور که آدمی در تنهایی‌ها همنشین اعمال گذشته خیش است و به واسطه آنها اجر یا جزا داده می‌شود. اعمال خیر موجب عزت و غنای نفس هستند و اعمال شر هم موجب تحقیر و ذلت آن. اعمال غریزی و جانوری آدمی با انجامش تمام می شوند و گویی هرگز اتفاق نیفتادند. آنچه که از اعمال باقی می ماند و استمرار می یابد در رابطه با دیگران است، زیرا انسان خود را در دیگران می یابد و می شناسد. نفس آریه‌ای در خیشتن اقامت ندارد و هستی در دیگران است ولی برای خودش، و این منشأ فساد و ظلم و تجاوز است و شر. ولی هویت خودی و ذاتی انسان مقیم در دل خیش است و لذا کریم و سخی و رحیم است با دیگران، زیرا دارای هویت الهی است و این در انسان منشأ دو فعل کاملا متفاوت و متضاد است. یکی در دیگران به خود خدمت می کند و یکی در خود به دیگران. اولی منشأ شر و دومی منشأ خیر است. اعمال به ظاهر خیر انسانی که مقیم در دیگران است به مراتب شرتر است و اعمال به ظاهر شر انسانی که مقیم در خیش است به مراتب خیرتر است. هر عملی دو رو و ماهیت دارد، من و دیگری. انسان مؤمن اهل دل دارای هویت من اویی است و انسان کافر دارای هویت من تویی است، ولذا انسان مؤمن دارای منیت در دیگران نیست، زیرا من خود را به او داده است، ولی انسان کافر سراسر منت است، زیرا من خود را به دیگران یعنی تو می‌دهد و توقع دارد که منش را افزون کنند و به او برگردانند، و این منشأ ظلم است و ریا و ربا و زنا. عملی که برای خدا باشد دیگران را به خدا می کشاند و عملی که برای من باشد دیگران را از آن فرد بیزار می کند. از آنجا که یک بچه اعمال من است، پس همواره با آدمی می مانند. اگر بچه دیگرش او یعنی خدا باشد، فرد را به سوی خدا بالا می برند، همانطور که در کتابش می فرماید اعمال نیک شماست که کلمات و افکار و اذکار شما را به سوی خدا بالا می‌برند. ولی اعمال من تویی همواره با فرد می‌مانند و او را سرزنش می‌کنند و منت او را به خودش باز می‌گردانند. و اما چگونه اعمال نیک کلمات و اذکار انسان را به خدا می‌رسانند؟ زیرا اعمال نیک اعمال خالصانه و قلبی هستند و لذا به قلب فرد عامل باز می‌گردند که خانه خداست، و در این رجعت پیام انسان را به خدا می‌رسانند. آنچه که از دل برمی‌آید به دل می‌نشیند، چه دل خود و چه دیگران. اعمال هویی به هو باز می‌گردند، ولی اعمال تویی حتی به تو هم نمی‌رسند و بین من و تو سرگردانند. آدمی به وضوح احساس می‌کند که اعمال ناخالص و ریاکارانه‌اش دل او را شاد و ارضا نمی‌کند، بلکه متشنج هم می‌کند، یعنی به دل باز نمی‌گردد و پشت در به دل می‌ماند. ولی اعمال خالصانه دل را قنا و عزت و لطف و تعالی می بخشد و آدمی می تواند پیام دعایش را به همراه این اعمالش به خدایش برساند، زیرا دل خانه خداست. آدمی به واسطه اعمالش به خدا نزدیک یا از او دور می شود، همانطور که نماز خالص انسان را به لقاء الله می رساند و نماز ریایی هم او را به شیطان می رساند. نماز قدرتمند ترین و رساترین اعمال است از هر دو وجه. اعمال مخلوقند، اعمال مربوط به نیات هستند. علی علیه السلام. پس آدمی نباید نگران اعمالش باشد، بلکه بایستی نگران نیات و اندیشه خود باشد. اعمال را به لحاظ ماهیت میتوان به چند دسته کلی تقسیم کرد: اعمال کافرانه، اعمال مشرکانه، اعمال منافقانه، اعمال مؤمنانه و اعمال خالصانه. این اعمال حاصل نوع و کیفیت رابطه اراده ذهنی و اراده قلبی است. اعمال کافرانه حاصل اراده ذهن منهای اراده قلبی است که اراده قلبی در آنها تعطیل و انکار شده است، و اعمال خالصانه حاصل یگانگی این دو اراده است و ما بقی اعمال حاصل وضعی بینابین از کفر و اخلاص می باشد. برای توضیح بیشتر به کتاب توحید عملی و پدید شناسی گناه از این جانب رجوع کنید. همانطور که ذات خلقت هستی بر ظهور خیش از غیر استوار است، گنج نهانی بودم و دوست داشتم تا خود را آشکار کنم، پس به کار خلقت شدم. آدمی نیز در غیر خود معرفی و آشکار و شناخته می شود، ولذا رفتارهای ارتباطی هر فردی جدیترین اعمال او محسوب می شوند و جامعترین آن. آدمی در ارتباط با دیگران از تمامیت قوای وجودیش بهره می گیرد، به خصوص از اندیشه و احساس و دلش، و دل آدمی در ارتباط با دیگران خلاقترین فعالیت را عرضه می کند، ولذا جریان حاکم بر روابط بشری احساسات قلبی است. پس اعمال ارتباطی و اجتماعی قلبی ترین و روحانی ترین و روان ترین اعمال بشرند، و اگر اعمال آدمی قلم رو به وحدت وجود او هستند، اعمال ارتباطی وحدت وجودی ترین آن است، ولذا ماندگار ترین و سرنوشت ساز ترین فعالیت انسان است. همه شرارت ها و کرامت های آدمی در رابطه با دیگران رخ می نماید و به اثبات می رسد. اگر هویت‌های ارتباطی از انسان سلب شود، جز موجودیت جمادی برایش نمی‌ماند و این هویت‌های برخاسته از اعمال و رفتار او با دیگران است. انسان یا والدین خوب یا بد است، و یا فرزند خوب یا بد، و یا دوست خوب یا بد، و همسایه خوب یا بد، و معلم خوب یا بد، کارمند و یا کارگر خوب یا بد و الی آخر، و بدون اینها اصلا خوبی یا بدی مفهومی ندارد. آدمی خودش را هم از چشم دیگران می‌بیند و قضاوت می‌کند که خود را یا دوست می‌دارد و یا دشمن. این رابطه آدمی با خود هم حاصل اعمال او با دیگران است، و این است که اعمال آدمی همواره با او هستند، و این که به روایتی انسان در قبر با اعمال خیش هم نشین است، و این تفاوت انسان از جانوران دیگر است. انسان همواره دیگری است، و اگر با دیگران خوب عمل کند به تدریج خودش می شود و استحقاق اقامت در خیشتن را می یابد که مقام انسان کامل است. و اما خوب عمل کردن با دیگران چگونه عملی است؟ اگر دیگران هستند که به تو معنا و وجود می بخشند، پس بایستی در رابطه با دیگران ایثار کنی، یعنی آنها را بر خود ترجیح دهی. همانطور که خداوند آدم را بر وجودش ترجیح داد، و این است که خلقت جهان بر رحمت و استوار است، و بسم الله الرحمن الرحیم سرلوحه هستی جهان است و شعار عرش خداست. همانطور که سرلوحه کتاب وجود یعنی قرآن هم هست. از رحمت اوست که ما هستیم و او نیست، و آنگاه او را می‌یابیم که چون او عمل کنیم، یعنی اهل رحمت و ایثار باشیم، و این ذات اخلاق است. اخلاق از مصدر خلق و آفرینش است، یعنی آدمی به واسطه ایثار است که به خلقت الهی و ویژه خود که خلافت است میرسد از طریق اخلاق الله که همان ایثار است. پس اعمال و رفتار آدمی یا اخلاقی است و یا غیر اخلاقی، یا ایثاری است یا تصرفی، و اعمال اخلاقی انسان است که او را به خدا که منشأ اخلاق است نزدیک می کند، زیرا اساس همه دعاهای آدمی رسیدن به حیات و هستی جاوید و بی‌نیازی است، یعنی هستی خدایی. پس وقتی از افعال قلبی سخن میگوییم، افعال ایثارگرانه است و نه بلهوسانه و تصرفی، زیرا خدا صاحب خانه دل است و طبعا هر اراده و فعلی که از دل باشد خدایی و اخلاقی و خلاق و ایثاری است. پس حتی نمیتوان اعمال اخلاقی را ایثاری و از خودگذشتگی نامید، زیرا انسان بدین طریق تازه به خودش میرسد. در حقیقت اعمال اخلاقی همان گذشتن از منافع و هویت‌های عاریه است، از غیر گذشتن است، از بی خودی های خود گذشتن است و غیر را به غیر وانهادن است. این است که انسان های اخلاقی و انبیا و اولیای الهی هرگز خود را ایثارگر نمی دانند. آدمی باید از نفس عاریه ای خود بگذرد تا به نفس ذاتی خود برسد. باید از غیر خود در خود بگذرد تا به ذات خود برسد. پس در واقع این ایثار عین خودخواهی به معنای حقیقی کلمه است، خودخواهی خاشعانه. انسان باید از خود مردمی و خلقی بگذرد تا به خود ذاتی و الهی برسد. اعمال آدمی از این منظر در یکی از این دو دسته جای می‌گیرد و یا اشتراکی از این دو وضع که محکوم به ابطال است، زیرا شرک است. این که گفته می‌شود توشه آخرت و ابدی آدمی اعمال حسنه اوست، بدین معناست که این اعمال او را به ذات الهی خود می‌رساند و او از نزد خدا روزی می‌برد، و اعمال غیر اخلاقی او را از خود و خدایش دور نموده و در یوزه خلق می کند که با مرگ از دست می روند و او بدون رزق و بی کس و بی ذات می میرد. و این همان برزخ است که اکثر مردم با مرگشان بران وارد می شوند. این که مخلصین در قرآن مسئول اعمال خود نیستند و خدا مسئول اعمالشان است و از نزد خدا روزی می‌برند و مقیم جنات نعیم هستند، به همین معناست. پس واضح است که انسان فاقد معرفت نفس فاقد اعمال حسنه و خالصانه است و در ایثارگری هایش طلبکار و مدعی خلق شده و به اشد ظلم ها و تجاوزات مبتلا می گردد، زیرا حقش را نمی داند که این به ظاهر ایثار عین خودخواهی است. این است که انسان اهل معرفت با منت کشی از دیگران است که به دیگران خدمت و ایثار می کند، وگرنه بسیاری از خیانت ها و جنایت ها و تجاوزات و جنون بشری حاصل خیرات و خدمات و ایثارهایش می باشد و آنچه که عشق نامیده می شود. عدم مسئولیت مخلصین در قبال اعمالشان بدین معناست که خالقیت خدا و مخلوقیت خود را فهمیده و تصدیق کردند که جریان زندگیشان کارگاه خلقت آنهاست و لذا خود را به خدا تحویل داده و تسلیم و صبورند و حق همه صادرات و واردات وجود خود را می دانند که از خداست و لذا مسئولیتی جز تسلیم و صبر و رضای بر کل جریان زندگی خود ندارند و این مسئولیت کبیری است. ولی آنان که بر این حق معرفت و تصدیق ندارند خود را فاعل می دانند و طبعا مسئولیت آن را هم باید بپذیرند و از آن راه گریزی ندارند. و کسی که مخلوقیت خود را پذیرفت خلق می شود و هر روزی کامل تر از روز قبل است. ولی ما بقیه مردمان رشدی جز در امور کمی و عددی ندارند. رشد سنی، وزنی، مالی، اطلاعاتی و امثالهم که جمله رشدی عددی و شمارشی است، یعنی مادی است، زیرا خود را کامل می‌پندارند، یعنی خلقت را تمام شده می‌دانند. ولی مسئولیت انسان پس از تکمیل و پایان خلقت است و آن آغاز رسالت است که آن هم دو مرحله دارد، نبوت و امامت، و این مسئولیتی است که خداوند به آنان محول کرده است. افعال آدمی دو دستند، واردات و صادرات. افعالی که از بیرون بر انسان وارد و حادث می شود و افعالی که از انسان صادر می شود. این صادرات عموماً واکنش و پاسخ به واردات است، مثل دم و بازدم، مثل خوردن و دفع کردن، مثل سلام و علیک، مثل خواب و بیدار شدن، مثل همه حوادثی که از ورای اراده و آگاهی بر انسان وارد می شود و روابطی که حادث می گردند و موقعیت هایی که رخ می دهند. انسان اگر در قبال این واردات تسلیم باشد، صادرات وجودش یعنی واکنش هایش رشد و خلق شدن اوست، ولی اگر تسلیم نباشد، انحطاط اوست و او مسئول این تسلیم نبودن و انحطاط خیشتن است، خواه ناخواه. یعنی مبتلای به این واکنش است و از آن رهایی ندارد، در حالی که اگر تسلیم باشد، آنچه که از او صادر می شود، او را بالا می برد و این رهایی بخش است و او را از آن وضع فرا می برد و او دیگر در آنجا نیست که بخواهد مسئولش باشد، بلکه مسئولیتش در قبال گذشته همان شکر اوست نسبت به خداوند و نه اسارتش. زیرا آدم‌ها اکثراً در بند اعمال خیشند از خوب و بدش، و این همان مسئولیت جبری در قبال تسلیم نبودن به اراده خداست. و انسانی که در بند اعمال گذشته خیش است، هرگز خلاقیتی ندارد، زیرا اخلاقی نداشته است. زیرا انسانی که تسلیم واردات است، در صادراتش اخلاقی و ایثارگر عمل می کند و بدین گونه دعایش به سوی خدا بالا می رود، و این یعنی رشد و تکامل و تقرب الالله. آنچه که اختیار عمل نامیده می شود، مربوط به افعال و حالات و رفتارهای صادراتی پس از تسلیم در قبال واردات الهی است که منجر به اعمال خیر می شود و عملی خیر است که عمل اختیاری است، و انسان در اعمال خیر خیش است که احساس اختیار و انتخاب و آزادی دارد، همانطور که اختیار به لحاظ لغت هم از خیر است. همانطور که آدمی اسیر و دربند اعمال شر خیشتن است و آدمی فقط در اعمال شرش مجبور است و جبرها حاصل شرارت اعمال گذشته است، درست به همین دلیل است که آدمی اعمال خیرش را از خودش می داند و اعمال شرش را از دیگران، زیرا در شرش مجبور است و در خیرش مختار. این است که دین را فطری نامیده اند و لا اکراه فی الدین، یعنی آن که در واردات زندگیش تسلیم و راضی باشد، در صادرات وجودش مختار است، و این است معنای اجر، همانطور که جزا و عذابی برتر از جبر و اعمال جبری نیست، و این است معنای این آیه که جزا داده نمی شوید الا به اعمالتان، و مجازاتی بدتر از مجبوریت نیست، و آدمی یا به اختیار آفریده می شود و یا به جبر، یعنی یا با خیر آفریده می شود یا به شر. نیمه اول عمر تا حدود 40 سالگی قلمرو مخلوقیت انسان است، و اگر تسلیم و صبور و راضی باشد و خلقتش کامل شود، در نیمه دوم صاحب رسالت می شود که عرصه تحقق خلاقی این خلقت است، و ظهور اراده الهی از انسان در جامعه به مثابه خلیفه خدا. آن عرصه واردات است و این عرصه صادرات، ولی به هر حال این دو مرحله و وجه از اعمال و زندگی در سراسر زندگی و در بطن هر فعلی هم حضور دارد. مسئولیت حقیقی و الهی انسان در نیمه دوم عمرش می باشد که عرصه رسالت اوست، و این یک مسئولیت جهانی در قبال کل مردم و جامعه بشری است به عنوان جانشین خدا. در اینجا او مسئول اعمال و سرنوشت کل بشریت است.